أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أشهد که آیا در موضوعات کلی باید به مجتهد رجوع کرد یا اینکه نه، تعیین حدود موضوع کلی اگر از موضوعاتی نباشد که شارع در اون موضوع دخالت کرده، فقط موضوع را به عنوان موضوع حکم اخذ کرده، مثلا گفت فرموده ما حکمش اینه، فرموده غنا حکمش اینه، قتل حکمش اینه، مثلا اتلاف حکمش اینه، بی حکمش اینه، اجاره حکمش اینه، مضاربه حکمش اینه، دیگه خودش یه اصطلاحی جعل نکرده در اینجا. آیا در این موارد اگر ما شک کردیم در سعه و زیق این مفهوم، اونجا چی؟ اونجا باید به مجتهد رجوع کنیم یا اینکه نه، به مجتهد اونجا رجوع نمی کنیم، به همون دیدگاه خودمون، دیدگاه عرفی خودمون از مجتهد می پرسیم که شما بفرمایید حکم بی چی هست؟ بفرمایید حکم بی این است که بی عقد جائز شرعا و لازم، اما کجاها بی محقق میشه دیگه اونو کار به مجتهد نداریم، دیگه خودمان باید مشخص کنیم کجاها بی محقق میشه، کجاها بی محقق نمیشود. ما هاکذا دیگه اکثر موضوعات اینطوری، اشاره اینها را به عنوان یا موضوع حکمش قرار داده یا متعلق حکمش قرار داده، یا گفته اگر اینها محقق شد شما وظیفتون اینه، یا گفته اینها را محقق بکنید. درست فرمودید؟ حالا یا فرموده محقق بکنید یا فرموده اگر محقق شد مثلا حکمش اینه. اگر بفرماید اگر محقق شد حکمش اینه، اون میشد موضوع. یه گفت اینها را از شما میخوام، اون میشد متعلق. ولی اکثر این موارده که شارع به این صورت یا موضوع قرار داده، یا الله، یا چی قرار داده؟ متعلق قرار داده. گفت آقا اکل چی هست؟ آقا جایز نیست. اکل در ماه رمضان جایز نیست، شرب جایز نیست. اینجا متعلق حکمه دیگه، میگه اینا ایجاد نکنید، متعلق حکمه. یا سی داره میگه ایجاد بکنی یا ایجادی میشه متعلق. یه وقت موضوعه، میگه زوال شمس شد مثلا نماز واجبه، اما زوال شمس کی میشه؟ در فرمود اینا دیگه شارع دخالت نکرده. یا فرموده در نهار ماه رمضان باید روزه گرفت، نهار کیه دیگه اینا شارع دخالت نکرده، آیا نهار چطوریه؟ به هر حال گاهی شارع اینا رو به عنوان موضوع اخص میکنه، گاهی به عنوان متعلق که باید این ایجاد بکنی. درست فرمودید؟ خدای نکرده میگه اگر قتل شد مثلا وظیفه اینه، اگر این شخص مادر باشه حکمش اینه. درست فرمودید؟ اما کی مادره؟ کی مادر نیست اون دیگه کار نداره. اینجاها آیا بگیم تعیین حدود این موضوع به عهده شارع و مجتهد هست یا به عهده مجتهد نیست، به عهده خود مکلفین هست؟ این محل بحث است، یعنی محل اختلافه. دو تا دیدگاه هست مشهور غیر صاحب عروه و شاید برخی از بزرگان مشهور قائل هستن نه، اینم وظیفه مجتهده، چون تعیین حدود و کلی موضوع هست. مثلا فرض کنیم که حالا زلزله حکمش این است چی از آقا باید نماز آیات خوند. حالا پس لرزه ها چی؟ آیا اینجا باید نماز خوند یا نخوند؟ اینا باید از مشتهد بپرسیم یا نپرسیم؟ اگر بگید که اینا تعیین حدود و موضوع به عهده مشتهد، از مشتهد میپرسید. اگر نه نه میگید مشتهد فقط میگه زلزله دیگه حکمش اینه دیگه، خودتون باید ببینید زلزله چی هست چی نیست، چرا از من میاد بپرسید؟ از برمودی؟ به هر حال این بحث دیگه در کلی ها، بحث ما در تشخیص جزئی نیست که حالا آیا امروز زلزله واقع شد نشد، من خواب بودم آقای مشتهد بگو امروز زلزله شد، اینا میگیم به وحده مشتهد نیست، اون چون موضوعش خارجی است، اشتباه امور خارجی است، اون بحثی به مشتهد نداره که امروز آقا شما ما خواب موندیم شما بگو که چی شد نشد شد نشد، اینا که دیگه از مشتهد نمیپرسن. نه اونجایی که هر دو هم احساس کردن ولی به صورت پس لرزه بود، حکم پس لرزه را به صورت کلی باید از مجتهد بپرسیم یا نپرسیم، بس اینجاست. یعنی در تعیین حدود موضوع کلی عرض کردیم که دیدگاه شاید اکثر بزرگانی که اینجا نظر دارن این است که این باز وظیفه مجتهد هست، وظیفه شارع هست، و وجوهی برای این تمسک شد. یه وجه همون وجه بود که تلازم هست، وقتی شارع حکم را به عهده مجتهد گذاشت، تعیین حدود موضوع هم یه نحوه بیان حکمه، یعنی معناش این است که باید حدود موضوع را هم شما مشخص کنی و الا این یه حکم را به عهده او نگذاشته. وقتی به عهده مجتهد گذاشت که در احکام او مرجع باشد، معناش این است که باید اون حدود کلی موضوع را او مشخص کند. این یه وجه بود. وجه دوم سیره متشرعه بود. درس کردیم که متشرعه چه اصحاب ائمه علیهم السلام چه به اصطلاح مقلدین، شما نگاه کنید چه خود مجتهدین، معمولا میان رو این حدود موضوع بحث میکنن، سوال میکنن، از امام سوال میکنه این چطوریه، این باشه این طوری باشه چطوریه، و اگر بنا بود که اینها به عهده خود این افراد باشه نباید از سوال میکردن دیگه، باید خودشون میرفتن تشخیص میدادن که چیه، حالا که میان سوال میکنن. در فرمودید این هم دلیل دوم. وجه سوم هم این است که این لازمش اجتهاد مقلده، لازمه این مطلب این است که دیگه خود مقلدین با به اجتهاد راه بیندازن، یکی بگه آقا من اینو حرام میدونم، یکی بگه من اینو حلال میدونم، یکی میگه اینجا واجب میدونم، خب پس لرزه را من میگم که نماز آیات واجبه، خب یکی هم بگه نه من واجب نمیدونم، این معنی این است که دیگه مقلدین بیان دیگه فتوا صادر کنن دیگه، اون بگه من این را مرگ میدونم، میگه نه من اینا مرگ نمیدونم، اینا قتل میدونم، این قتل نمیدونم، این طوری. در فرمودید این مرحله این است که مقلدین جای مجتهدین بشینن و اجتهاد بکنن و این قابل پذیرش نیست که ما بیایم بگیم که مقلدین بیان در این مسائل اجتهاد بکنن به جای مجتهدین، این قابل پذیرش نیست. در فرمودید بله برای اینکه مقدمات اجتهاد در اختیار اون نیست. مقدمات اجتهاد در اختیار کی هست؟ در اختیار مجتهد هست. شما بدون اینکه در مقدمات اجتهاد باشه میگید آها برو خودت دیگه بسا اینجا فتوا بده، اونم میبینی که فتواهای متضادی هم پیش میاد دیگه، یکی میگه که آقا اینا مثلا این حکم مادر را داره، میگه نه یکی میگه حکم مادر را نداره، یکی مثلا هر کسی برای خودش یه فتوای درست میکنه دیگه. بله مجتهدین روی مبانی که دارن اجتهاد میکنن، این دیگه روی مبانی دیگه همون دیگه مثلا دیمی هی فتواها صادر میشه، فتواهای متفاوتی، شاید فتواهای به تعداد مقلدین یا لهرمون فتواها صادر میشد و یکی یه چیز رو حلال اعلام میکنه، یکی چیز رو حرام اعلام میکنه. بپرسیم چیه، میگه آقا مگر به اون عهده من نیست؟ شما گفتی فلان چیز حرامه، دیگه برو کنار، من خودم باید تشخیص بدم این فلان چیز هست، حدودش چیه، من خودم، من فتوا میدم اینجا این جایز است، این جایز نیست، اینطوری. این لازمش این است که بدون اینکه مقدمات استنباط در اختیارش باشد، مقلدین شروع کنن به اجتهاد و فتوا دادن.
این دلیل مجزایی نیست، یعنی اگر ثابت بشه که موضوع تشخیص موضوع با مقلد هست، هیچ منظوری نداره. چه منظوری؟ اگر ما دلیل داشته باشیم که شارح اصلا خودش موضوعاتی گذاشته بر عهده این مقلدین،
یکی از تبعاتش این است که دیگه شرع لسا از بین بره کم کم دیگه، هر کس یه فتوایی بده و هر کس یک برنامه برای خودش درست کنه. دو
شارع اصلا شرع ما همین قرار داره، شرع ما
شرع مثلا این طوری
مقلدین هر
چیز اگر تشخیص یه چیز کلی اون موارد قطعی را بله همه دیگه که انه قبول میکنن، اون مورد قطعی که مثلا خمر، آقا خمر حرام، اون خمر 100% کدوم خمر 100% نمیدونم، اون خمر 100% که مثلا 60% الکل داره، اونا دیگه بله همه میگن که اون. اما یک کمی تفاوت پیدا کرد، یکی میگه آقا الکل صنعتی را من پاک میدونم، مجتهد هر نظری داشته باشه، بنا شد ما خودمون نظر بدیم دیگه، خمر چیه خمر چی نیست. یکی هم میگه مثلا نه من نجس میدونم. هی فتواها ببینید در یه مسئله ده ها فتوا پیش میاد، فتواهای اینطوری، اونم بدون اینکه به یه جای بند باشه. این لازمه است که شرع با خطر مواجه میشد.
شرع گفته شرع هم میده دیگه، ما شرع و شرع یه چیز دیگه، اون چیزی مشتهد میگه به شرع. شرع فرموده که شرع همینه که موضوعات رو بده مقلدین انجام بدن.
نه این مراجع این است که دیگه هر کس یه فتوای بده و دیگه هر کس بیه دیگه، دیگه چیزی نمیمونه از شرع دیگه، یه چیزای خیلی کمی میمونه اونجایی که قدر متیقن ها، بقیه دیگه همه فتوا میدن، همه میشن جای مجتهد. این خلاف ظاهرا مشی شرعه، شرع میخواد یه چیزی باشه که همه تبعیت کنن، نه اینکه هر کسی به طرفی برد، یکی یمین یکی شمال یکی اینطوری یکی. هر حال این خلاف ارتکاز شرعی است.
به خاطر اینی که ذهنشون هست که موضوعات ما باید خودمون تشخیص بدیم و نمیدونن که مراد موضوعات جزئی هست نه هر موضوعی، هر کسی برای خودش اینجور نظراتی داره که باعث پراکندگی و مثلا
همین دیگه بله. اینا باید حل کرد دیگه بله. این مشکل پیش میاد اگر اینطوری باشه، اون ثبات شهر، اون چیزی که از شهر ما میدونیم، این از بین میرد. و حالا وجه دیگری که باز میشد به عنوان تعییز کرد یا یه تعبیر اخرای از وجوه قبلی هست، اختلاف در موضوعات مستنبطه عرفن، همون اختلاف در حکم شرع شمرده میشد. همون شاید بیان آی خویی برگردد، یعنی اختلاف در مسائل جزئی اختلاف در حکم شمرده نمیشه. در مسئله جزئی حالا اینجا چطوریه، حالا مثلا فرض کنید که هوا ابریه، نمیدونم شب شده نشده، خب اینجا یه اختلاف پیدا بکنیم، من میگم نه آقا شب شده، یکی شما میگه نه شب نشده، هوا ابریه مثلا فلان، اونجا اختلاف پیدا بکنیم، معناش اختلاف در حکم نیست، اختلاف در موضوع خارجیه، حالا امروز هوا ابریه نمیدونم. اما اگر یکی بگه که آقا من به نظرم این است که به محض استطار قرص نهار تمام میشد، باید میشه روزه را گره خورد، اون یکی میگه نه باید ذهاب عمره هم بشود. خب اینجا منظور اختلاف در حکم شد دیگه. این درسته از اختلاف در حکم، از جهت اختلاف در موضوعه که نهار چیه، اما چون در حدود موضوع دارن اختلاف میکنن، در حقیقت دارن در حکم اختلاف میکنن. اختلاف در موضوع کلی اختلاف در حکم شمرده می شود و رفع اختلاف در حکم به وظیفه کی هست؟ آقا وظیفه شارع هست دیگه. دست فرمودید؟ شبهات حکمیه مربوط به کی هست؟ مربوط به شارع هست، نه مربوط به مقلد هست. این هم بالاخره این بیان ها را اگر شما پذیرفتی به این نتیجه میرسید که در تعیین حدود اون موضوع کلی باید به مجتهد مراجعه کرد. البته مجتهد حالا اگر از موضوعات عرفی عام خودش نظر میده، اگر به کارشناسان باید رجوع کنه به کارشناس رجوع میکنه، ولی او حرف نهایی را در تعیین حدود موضوع میزنه، چون تعیین حکم وابسته به او هست. اما بفرمایید که اگر بگید نه این دیگه مربوط به مقلدین هست، یه اون وقت خیلی از مسائل فقهی دیگه از حدود فقه خارج میشه، دیگه واگذار میشه به عرف، دیگه عرف باید خودشان حرف بزنن. مجتهد فقط اصل مسئله رو باید بگنم، یعنی آقا در شرع برای این موضوع این حکم جعل شده، حالا چی هست این، خصوصیاتش چیه، مثلا سعش زیقش، اینا رو دیگه باید کلن واگذار کنه، وارد نشد، واردن بشد حرفش برای دیگران حجت نیست. خب این تمام حرف ما در اینجا که به نظر ما حرف این بزرگانی که گفتن که اینجا باید رجوع بشه به مجتهد، این حرف خیلی محکمی هست و نمیشه اون دیگر را فرمود. خب یکی دو نقطه اینجا مهمه تذکر داده بشه. یکی از نکاتی که باید تذکر داده بشه این است که شبه اینجا که ما بحث میکردیم در شبهه مفهومیه خود عام بحث میکردیم، شبهه مفهومیه عام بحث میکردیم، یعنی یه دلیل عام میبود که نمیدونیم اون عام سعهش چقدره. فرض فرمودید مثلا گفته، فرض فرمایید که تراب، نمیدونیم آیا اینم تراب هست یا نه، گفته ما، نمیدونیم این ما هست یا نه، یه حکمی برای خود عام آمده در سعه و زیقش بحث میکردیم آیا اینجا باید مجتهد رجوع کرد یا نکرد. خب اما اگر شبهه مفهومی مخصص بود چطور؟ یعنی یه عامی داریم، یه مخصصی داریم، الان مخصص مفهومش برای ما روشن نیست، اونجا باید چی کار کرد؟ اونجا هم باید به مقلد به نظر خودش رجوع بکند یا نه؟ اونجا دیگه همه قبول دارن که باید به مشهد رجوع کرد. اونجا مربوطه به بحث اصولی، اون دیگه مربوط به این بحث نمیشه. این بحث ما مربوط بود به چی؟ سعه و زیق خود عام. اما اگر شبهه مفهومیه خاص بود، درست فرمودی؟ شبهه مفهومیه خاص بود که اونجا چطور؟ گفته که مثلا اکرم العلماء ولا تکرم الفساق من العلماء. الان نمیدونم فاسق فقط مرتکب کبیره است یا مرتکب کبیره و مصر بر صغیره هم فاسقه. بس در سعوزیق ما شک داریم، آقا در سعوزیق اون مفهوم خاص دست داریم، فاسق حدودش چیه؟ اینجا این مربوطه به بحثی که در بحث عام و خاصه، در شبهه مفهومیه خاص آیا مرجع عموم عامه یا مرجع عموم عام نیست. اگر کسی اونجا قائل شد مرجع عموم عامه در شبهه مفهومی خاص، اونجا دیگه به مقلد نوبت نمیرسه، چون فرض این است که شارع آمده خودش تکلیف را به واسطه اون عام روشن کرده. اما اگر اونجا قائل شدیم که در شبهه مفهومی خاص مرجع عموم عام نیست، در فرمودید عموم عام اونجا حجیت ندارد، وارد بحث همین خواهد شد که اینجا وظیفه مجتهد یا وظیفه مقلده. پس بحث ما که تا حال بحث میکردیم راجع به شبهه مفهومی عام بود، اما در شبهه مفهومی خاص وابسته است به اون بحثی که در بحث عام و خاص میاد، که آیا مرجع عموم عامه؟ اگر مرجع عموم عام باشد دیگه اونجا دیگه به مقلد واگذار نمیکنن، میگن آقا درسته مفهوم خاص روشن نیست، ولی مفهوم عام که روشنه اون حجت برای شما در این مواردی که الان مشکوکه. رضا فرمودیم اونجا دو نظر هست، بعضیا میگن رجوع میشد به عموم عام در شبه مفهوم خاص، بعضیا میگن نه رجوع نمیشد، باز به اجمالش باقی میمونه، اجمالش باقی میمونه همین بسا میاد.
پس همون شد دیگه بحثش، یعنی این بحث اونجا میاد بنابر فرض اگر
بنابر فرض این که رجوع نشد به عموم عام،
اگر رجوع بشود که باز دوباره یعنی مراک همون عام، عام هم که بحث این همین بحث شد که دیگه
نه دیگه، عام فرض این است که عام مبینه دیگه، عام شبهه نداشت دیگه، عام حدودش روشنه. خب
لازم نیست تبیین اون مخصصه، من این مخصص
نظر مشترک مخصصه
دیگه، رجوع میشه به عموم عام،
عموم عام یعنی عام بعد این است که مفهوم عام روشنه، مفهوم خاص روشن نیست. اگر مفهوم عام روشنه مفهوم خاص روشن نیست، اینجا دیگه اگر مرجع عموم و عامه دیگه اشکال پیش نمیاد،
مشتهد
حرف میزنه، اینجا دیگه باید حتما به حرف مشتهد رجوع کند که مرجع گفته که آقا اینجا چی هست، آقا به عموم عام باید رجوع کرد، اینجا دیگه مسئله بحث نمیاد.
اینجا اصلا مفهوم مخصص دیگه احتیاج نیست که مبین بشه، آشکار بشه ببینیم چه مفهومی داره، چون حکم اینه که به عام باید رجوع توی
خودیه. پس من اولین اونجا باید رجوع کرد به عام، دیگه ابهام از اون راه برطرف میشه. اما اگر نه کسی اونجا اون کبرا را قبول نداشت، باز داخل بحث همین بحث میشه. یکی هم یه نقطه همین بگیم تمام کنیم، اونم این است که ماهیت شبهات مفهومیه شبهه موضوعیه نیست، شبهه حکمی است. بنابراین نظری که ما تقویت کردیم، شبهات مفهومیه داخل چی هستن آقا؟ شبهات حکمیه هستن، یعنی باید از در شارع رفت، از شارع پرسید. اما بنابراین که اون نظر دوم را بپذیریم، شبهات مفهومیه داخل شبهات حکمیه نمیشن که باید از شارع بپرسید، دیگه واگذار شده شبه شبهات موضوعیه میشه. شبه موضوعی هم نیست، شبه موضوعی اونجاست که منشأ اشتباه امور خارجیه باشه، اینجا منشأ اشتباه امور خارجیه نیست، اما شبه شبهات موضوعیه میشه دیگه، به شارع رجوع نمیکنیم اونجا. و شبهات مفهومیه بنابر نظری که مرجع مجتهد هست داخل شبهات حکمیه میشه، یعنی رفع اشتباه به عهده شارع هست. اما بنابر اون نظر دوم، شبهات مفهومیه ملحق میشه به شبهات موضوعیه، یه رفتی به مشکلیت نخواهد داشت، خودشون برن تکلیف خودشون رو روشن بکنن. خب این مقدمات در اینجا به حساب راجع به این مقدمه تمام میشه، وارد میشیم انشاءالله به بحث اصلی، به یه معنا که مسئله پول و نقد و مال و اینهاست، اینها را انشاءالله وارد بشیم تا احکام اینها انشاءالله روشن تر بشه. الحمدلله رب العالمین.